تهمت‌های تحریف‌های دروغایی به امام نسبت دادن که بله ایشون آمده تو بهشت زهرا اینا رو گفت ولی بعد فلان کرد. امام تو بهشت زهرا چی گفت؟ امام اونجا گفت انگلیس‌ها رضاخان رو آوردن، همون زمان هم انتخاباتی نبود، رأی ملت نبود، دیکتاتوری بود، کودتا بود، زور بود، قتل و غارت بود. ولی حتی اگر فرض کنیم اون زمان هم انتخابات میشد و یک کسایی رأی دادن باباش، مگه حق داشتن رأی بدن که بچه‌ش هم باز بر نسل بعد یعنی ما حکومت کنه، نوه‌ش هم باز بر نوه‌های ما حکومت کنه؟ مگه همچه حقی دارن اصلا؟ طبق دموکراسی غربی هم چنین حقی ندارن، حتی اگر همو اولش هم انتخابات بود. خب پس این اشکال به جمهوری اسلامی هم وارده. اون نسل دهه 60 بله اونا رأی دادن به جمهوری اسلامی، ما که نبودیم که رأی بدیم. اینا اولا اصلا فرق سلطنت و جمهوری رو مثل که نمیفهمن. شما در سلطنت ارثیه دیگه، هیچ کس حق انتخاب کسی رو نداره، حق رد کسی رو نداره. در جمهوری هر نسلی رهبران و حاکمان خودش رو خودش انتخاب میکنه. جمهوری اسلامی معنیش اینه که هر نسلی در هر دوره‌ای خودشون باید تصمیم بگیرن که چه کسانی بر اونها حکومت کنن. ولی فقیه و رهبری رو مردم و نمایندگان مردم انتخاب میکنن. رئیس جمهور و قوه مجریه که کل بیت المال و امکانات در اختیار رئیس جمهور، مردم انتخاب میکنن. مجلس که قانونگذاران کشورن، مردم انتخاب میکنن. مدیریت شهر و روستا، شورای شهر و روستا رو مردم انتخاب میکنن. نظام جمهوری که بنیانش گذاشته شد، جمهوری اسلامی، یعنی در هر دوره‌ای مردم مسئولین خودشون رو انتخاب کنن. قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه هم در هیچ جای دنیا انتخاباتی نیست، چون اصلا خلاف فلسفشه. اینم که میگن انتصابی انتخابی، تمام مسئولیت‌های حکومتی جمهوری اسلامی انتخاباتی است، انتخابی است. بعد از هر انتخاب طبیعتاً انتصاب‌های صورت میگیره. مثلا رئیس جمهور انتخاب میشه، بعد خودش صدها نفر رو انتصاب میکنه دیگه. اما همه انتصاب‌ها برمیگرده به یک انتخاب. انتصابات رهبری هم همینطوره، مستقیم و غیر مستقیم. خود رهبر منتخب مردمه، از یک انتخاب شروع میشه. انتخاب خبرگان که وکیل مردمان در تشخیص مصداق رهبری، با انتخاب شروع میشه انتخابات. انتصاب‌های بعدی در راستای او انتخابن. بنابراین اینم یک مغالطه است. آقا نهادها انتخابیان یا انتصابی؟ انتصابی‌ها اینجوریان، انتخابی‌ها اینجوریان. ما نهاد انتصابی غیر انتخابی در جمهوری اسلامی نداریم. همه انتصاب‌ها در هر سه قوه در طول انتخابه، بعد از انتخاباتی انجام شده. بنابراین تمام مسئولیت‌های حکومتی انتخاباتی‌ان، حتی اونایی که انتصاب میشن. آیا این معنیش اینه که دهه 60 تصمیم گرفتن برای کل نسل‌های بعد که کیا بر شما حکومت کنن؟ نه، حتی از رهبر تا مدیریت شهر و روستا هر نسل خودش انتخاب میکنه و رأی میده، البته در چارچوب ارزش‌های اسلامی، همینطور که لیبرالا دموکراسی رو در چارچوب لیبرالیسم قبول دارن، نه مطلق. سوسیالیستا، سوسیال دموکراتا دموکراسی رو در چارچوب سوسیالیسم قبول دارن، نه مطلق. مردم ما مسلمانن، دموکراسی و انتخابات رو در چارچوب اسلام قبول دارن، نه مطلق. اصلا دموکراسی مطلق هیچ وقت وجود نداشته. همه دموکراسی ها ایدئولوژیک و متعهدن به یک سلسله از ارزش ها. این حرف امام، ضمنی که دوستان اینو بدونین، در تمام دنیا حتی یک حکومت وجود نداره که حکومتش رو به رأی مردم گذاشته باشه. میدونید؟ فقط و فقط امام این کارو کرده. هیچ رژیم سیاسی در دنیا نمیگه اصل رژیم، اصل نظام رو ما به رأی میگذاریم، مردم بیان بگید اصل این نظام رو اصلا کلا قبول دارید یا نه. هیچ کشوری این کارو نکرده. در غرب و شرق عالم حکومت‌ها، رژیم‌ها یا با جنگ آمدن، یا با انقلاب، یا با کودتا، یا ارثیان. اصل نظامشون رو به انتخابات نگذاشتن. فقط امام، فقط انقلاب اسلامی کارو کرده. دو، هیچ کشوری در جهان جز امام و انقلاب اسلامی قانون اساسیشو به رأی مردمش به طور کامل نگذاشته. برید ببینید. اینا رو من دارم با اطلاع میگم، هر کس قبول نداره بگه تا من ثابت کنم. یعنی اینا بررسی کردم من. امریکا میگن اولین قانون اساسی مدرن اینجوری رو برای غربی‌ها اون اول اونجا نوشت. در آمریکا اونایی که قانون اساسی نوشتن نه نمایندگان مستقیم مردم بودن و نه از همه ایالت‌ها بودن. آمریکا، فرانسه، انگلیس، اینا که ادعای جمهوریت و مشروطیت و مدرنیته سیاسی دارن، هیچ کدامشون قانون اساسیشون رو به طور کامل به رأی مردم نگذاشتن. فقط امام این کارو کرد. اول به مردم گفت نماینده تعیین کنید، نماینده های خودتون بیان قانون اساسی بنویسن، بعد که نوشتن دوباره خودتون بیاید رأی بدید قانون اساسی رو قبول دارید یا نه، بیاید قبلش اصلا رأی بدید جمهوری اسلامی رو اصلا قبول دارید یا نه. هیچ کس جز امام کارو نکرده. همه این دموکراسی ها همه از سرشاخه ها انتخابات های محدود و مشروط کردن. با همین مبانی غربی دموکرات ترین انقلاب در جهان انقلاب اسلامی بود. بله کشورهایی داریم مثلا یه ماده از قانون اساسیشو میخواد عوض کنه به رأی گذاشته، اما کل نظامشو و کل قانون اساسیشو هیچ کسی کار نکرده. هیچ رژیمی در دنیا یک بارم خودشو به رأی مردم به رفراندوم نگذاشته، چه برسه به اینکه بگه آقا نسل عوض شد، هر 10 سال یک رفراندوم راجع به اصل نظام بکنید. اصلا اینا راجع به اصل اولیه‌اش هم نکردن. اینا تحریف حرفای امامه. آخه امام همون موقع گفت حق شرعی و قانونی و بشری مردم اینه که سرنوشتشون خودشون تعیین کنن. بله ما یک حرف اسلامی است و کاملا هم درسته. امام به این تعهدش و وعده‌اش عمل کرد. بعدم خطاب کرد به ارتش که من تشکر میکنم از بدنه ارتش که به فرمان آمریکا و انگلیس و شاه و اینا عمل نمیکنن. به جنرال‌ها و فرمانده‌های ارتش هم من میخوام که مستقل باشید. ما داریم جوانهامونو میدیم، حیثیت میدیم، آبرو میدیم، مشایخ و بزرگان ما زندان، زجر. ما میخوایم شما مستقل و شریف باشید. ما میخوایم شما هم عزیز باشید، ذلیل و نوکر چی نباشید. یک ارتش بود ما نوکر یک گروهبان آمریکایی و انگلیسی نباشه، از یک افسر اسرائیلی فرمان نگیره. ما میخوایم ارتش مستقل باشه، تحت فرمان مستشارهای آمریکایی نباشد. ما به خاطر شما میگیم این انقلاب به نفع شما هم هست. شما باید مستقل باشید، با کنار مردم باشید. خون جوانهای ما رو اینا به دست شما میخوان بریزن و شما این کارو نکنید. ما میخوایم تو آقا باشید و اونایتون که پیوستید به مردم و به انقلاب من ازشون تشکر میکنم و در شهرهای مختلف و امام اسم میاره، میگه ملحق شید به مردم و از زیر پرچم کفر بیرون بیاید. بعدم یک اتهام دیگه هم به امام زدن که بله ایشون با انقلاب پیروز شد، گفت همه رو اعدام کنید، همه رو بکشید فلان. خب اینم دروغه. امام بعد از پیروزی کل مسئولین رژیم قبل، کارمندا، نظامیا، حتی ساواکیا، امام همه رو عفو کرد، همونطور که پیامبر بعد از فتح مکه عفو کرد. بعضی اومدن گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام و کشتار، امروز روز قصابیه. 23 سال اینا ما رو کشتن و جنایت کردن، امروز تو مکه خون را میندازیم. پیامبر فرمود الیوم یوم المرحمه، نه امروز روز رحمت و بخشش و گذشت. بعد فرمود هر کس هر کاری کرده با ما من بخشیدم. اولم خودم شروع میکنم، اون وحشی که حمزه رو کشت، سید الشهدا رو کشت، او رو بخشیدم. هر چه به ما اهانت کرده در بخشیدم. فقط چند نفر رو اسم بردن، گفتن اینا چون ائمه کفر بودن به بقیه خط میدادن. حتی ابو سفیان رو بخشیدن، فرمودن که اینایی که مرید ابو سفیانن و جزو باندشن و نمیتونن از این جدا بشن، ما بخشیدیمش. خونه ابو سفیان هم یک منطقه امن. خب امام چه کار کرد؟ هیچ انقلابی به اندازه انقلاب امام اهل عفو و گذشت و مدارا نبود. انقلاب فرانسه که پدر جمهوریت و دموکراسی غربی است، اینا اون رو میزنن تو سر بقیه. انقلاب فرانسه ظرف 7-8 ماه حدود 60,000 نفر رو با گیوتین تو خیابونا سراشون رو قطع کرد. این انقلاب فرانسه. انقلاب کمونیستی روسیه چند میلیون آدم رو قتل عام کرد بعد از پیروزی. هیچ کدومشون هم نه قانون اساسی نوشتن، نه انتخابات برگزار کردن، نه هیچ. گفتن انقلابه. انقلاب مگر میاد دموکراسی بازی و اینا بکنه؟ نکردن. امام کل کسایی که جنایت کرده بودن، امام گفت اینایی که فقط آدم کشتن چی کردن، اینا اون با محاکمه مجموع اینایی که اعدام شدن 100 نفر، 100 خورده بیشتر اونها همشون یکی مثل نصیری و هویدا و جنایتکارای بزرگ که اگه همینا هم خلخالی اعدام نکرده بود می‌شدن جزء مسئولین. آقا 100 تا 200 تا جنایتکار خبیث که از کشتارهای کودتای 28 مرداد و قبل از اون تا 15 خرداد تا انقلاب 57 اینا با محاکمه اعدام شدن، آی همه رو کشتن، عفو نکردن، قصابی کردن. خب اینا دروغای بزرگی است که گفتن. امام میگه از همه بود به ما خیانت کردید، نفت ما رو غارت کردن، دادن به آمریکا، انگلیس، اینا ورشن بردن. بعد به جاش چی گرفتن؟ به جای نفت، به جای که چیزی که ملت ما نیاز داره بدن، به همون اسلحه و پایگاه و بمب و موشک دادن. نفت دادیم، بعد آیا این اسلحه و بمب رو دادن به ما برای دفاع از ما؟ به جای نفت اینا رو هم به ما ندادن. ده ها هزار مستشار نظامی آمدن، دست خودشون بود، فقط ایران انبار اینا بود. یعنی پول اسلحه رو ما بدیم، نفت شما بدیم، اسلحه ولی دست خودت باشه. یک معامله که دو طرفش مال اونه، برد برد که میگفتن اینه دیگه، برد برد کلشو. کلاه ملت ها رو برمیدارید، با این حیله نفت رو میبرید، به جاش باز با پول او برای خودتون تو ایران پایگاه درست میکنید. ارتش ما که اسلحه ها رو نه نیاز داره، نه بلد استفاده کنه، نه در اختیارش میذارین. یه پیچ یک هلیکوپتر شل میشد، نمیذاشین بیان صفر کنن. به این ملت تلقین میکردید که شما نمیتوانید، آمریکایی‌ها میتوانن. امام میگه ما تو دهن شما میزنیم. این دوران اجازه نمیدیم این تحقیر ملت ها ادامه پیدا کنه. قرار نیست ما نوکر شما باشیم. بختیار گفته بود نمیشه یک کشور دو تا دولت، یک ملت دو تا دولت. یعنی امام دولت نیست، دولت منم. امام گفت بله، این شخصی که میگوید در یک مملکت دو تا دولت نمیشه، واضح روشنه که دو تا دولت نمیشه. منتها دولت غیر قانونی باید برود. تو غیر قانونی هستی. یک ملت، یک دولت. اون دولت مایم. من به پشتوانه مردم تو دهن این دولت میزنم. بله ایران دو تا دولتی نمیشه. تو دولت نیستی. تو غیر قانونی. دولت اون است که ما میگیم که مردم قبول دارن، دولت اون است که باید تکیه بده به حکم خدا و به رأی مردم. تو باید یا خدا رو انکار کنی یا ملت رو. و شما رو ما سر جاتون می نشانیم. با امر آمریکا آمدید و آمریکا بهتون دستور داده مردم رو قتل عام کنید. ما تا هستیم نمیگذاریم دوباره آمریکا به این کشور برگردد. نمیگذاریم انگلیسا و سلطنت و نوکراتون برگردن دوباره اون حیثیت سابق، اون ظلمهای سابق، اون وضع برگردد. ما به واسطه آراء مردم مجلس تشکیل میدیم. مجلس، البته اون موقع اسمش خبرگان هنوز نبود، امام منظورش یک چیزی مثل به اصطلاح مجلس مؤسسان، یعنی مجلسی که بیاد از اساس یک سیستم رو به رأی ملت تشکیل بده. اشتباها هم اول گفت مجلس سنا، بعد سری خود امام گفت نه، مجلس سنا یک چیز مزخرفیه، مجلس سنا منظورم نیست، منظورم مؤسسانه که همون مجلسی بود که قانون اساسی نوشت و رفراندوم جمهوری اسلامی اینا.
نسبت مردم با حاکمیت لحاظ حقوق و مسئولیت‌های متقابلی که دارن در تفکر اسلامی، دو طرف نظام سیاسی که یکی مردم باشن و یکی حاکمیت، هر دو نسبت به هم مسئولیت دارن و حقوق و اختیاراتی. اگر دو طرف به همه مسئولیت و به همه اختیاراتشون عمل نکنن، یک یا چند جای کار میلنگه، یعنی سیستم درست کار نمیکنه. نتیجه انتخابات بالاخره در هر انتخاباتی یه نتیجه داره، این نتیجه مدام در حال تغییره دیگه. انتخابات های مختلف، جناح ها و جریان های مختلف آمدن سر کار، باز دست به دست شده، باز جریان های دیگه و همینطور ادامه داره. اصلا انتخابات برای همین هست. تو هر انتخابات یک طرف ناراضی، یک طرف راضی، اینم طبیعیه. طرف ناراضی هم منتقد، گاهی معترض، اینم طبیعیه. نشان دادن واکنش و اعتراض اینم هم طبیعی است، هم قانونی است. اما کش دادن اعتراض و تبدیلش به روش‌های خشونت‌آمیز و تبدیل رقابت درون سیستم به رقابت با سیستم، این دیگه ساختار شکنی و قانون شکنی است و تبدیل کردن یک نهاد قانونی به یک روش غیر قانونی است. هیچ جای دنیا نه جواب میده، نه معموله، نه معقوله، نه مشروعه، نه قانونی. اصل مسئله این بود که اگر قرار باشه کف خیابون بعد از انتخابات باز کف خیابون تصفیه حساب بشه، دیگه اصلا انتخابات چرا؟ اگر انتخابات به زور ابطال میشد، دیگه بعد از اون هیچ انتخاباتی در کشور نمیتونست برگزار بشه، امکان دیگه نداشت. هر انتخاباتی که بعد از اون برگزار میشد یه بازنده ای داشت، اون بازنده میتونست بگه که تقلب شده. چطور دفعه قبل با اختلاف 11 میلیون تقلب کردین، چرا این دفعه نکردین، نکرده باشید؟ و بعد بگه که چطور اون دفعه با اختلاف 11 میلیون باطل کردید، با این دفعه باطل کنید. بعد چه جوابی داشتی؟ هیچ جواب قانونی و منطقی نبود، نه قانونی بود نه منطقی. اگر تو انتخابات رهبری کوتاه می آمد، دیگه جمهوری اسلامی باید فاتحه انتخابات رو برای همیشه می خوند و همه چیز با هرج و مرج با قلدر معاوی ادامه پیدا می کرد دیگه تا آخر. یک آنارشی تو بنیاد سیستم اتفاق می افتاد. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، فراتر از یک انتخابات، فراتر از یک انتخابات خاصه، فراتر از نتیجه یک انتخابات بود. دیگه نمیشد اعتماد ملی، اعتماد مردم رو دوباره برگردوند به سیستم انتخاباتی. بنابراین برخلاف اون چی که گاهی بحث میکنن که مثلا ولی فقیه، ولی فقیه ضامن اسلامیت نظام است، نمیدونم چی ضامن جمهوریت، و بعد اسلامیت و جمهوریت رو از هم جدا و تفکیک میکنن که یک تحلیل نادرستی است از مفهوم جمهوری اسلامی، که میگه جمهوری و اسلامی است انگار، یعنی دو تا منبع مشروعیت داره، در حالی که جمهوری و اسلامی ما نداریم. جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوریتش مبتنی بر اسلامیت، روش هست برای تحقق اسلامیت، و اسلامیت مبنا و منبع مشروعیت این جمهوریت هست. این جمهوری لایق نیست، جمهوری سکولار غیر دینی نیست. نسبت جمهوری و جمهوریت و اسلامیت نسبت دو شیء متفاوت که به هم از بیرون سنجاق میشن به طور مکانیکی کنار هم چفت میشن نیست که واقعا مشروعیت دوگانه باشه، بلکه شیوه روش انتخاب حاکمان جمهوری و ارزش‌های او اسلامی میشه. بنابراین اگر یک بعدش خلل پیدا کنه، کل سیستم خلل پیدا میکنه. یعنی اگر جمهوریت هم مشکل پیدا کنه، نهاد انتخابات از هم بپاشه، برای همیشه مشکوک بشه، میتونه بگی جمهوریت نظام لک برداشته، اسلامیتش سر جای خودش باقیه. نه دیگه، کل سیستم یه سیستمه، یه جمهوری اسلامیه، نه اینکه یک بخشش جمهوریه یک بخشش اسلامی. این جمهوری اسلامی مشکوک و ملکوک میشه برای همیشه، اما بدون دلیل. اما این مسئله این نبود که کی انتخاب شده کی نشده، بحث اشخاص نبود، بحث جناها نبود، مسئله مشروعیت انتخابات در جمهوری اسلامی بود و این خیلی مهم بود. اگر خراب میشد دیگه آسون به آسون یا درست نمیشد، شاید هیچ وقت درست نمیشد. و مقاومت رهبری در این قضیه در واقع به مفهوم این بود که ولایت ضامن جمهوریت است. و اتفاقا اگر ولی فقیه رهبری پشت جمهوریت نمی ایستاد و از آرای مردم دفاع نمی کرد، دیگه جمهوریت در این کشور هیچ وقت قابل دفاع نبود. اینه مسئله مهم. مسئله بعدی امتحان بسیار عجیب مردم بود. در نوهنده که ده ها میلیون مردم ریختن تو خیابونا، هر کدوم به یکی رای داده بودن، حالا اکثرشون به یه نامزد رای داده بودن که برده بود، ولی بخش مهمی از این ملت، میلیون ها میلیون کسایی بودن که به نامزدهای دیگه رای داده بودن. یه لحظه اونجا دیگه احساس کردن که این مسئله رقابت این جناح و اون جناح، این لیست و اون لیست، اون نامزد و این نامزد نیست، رقابت کشیده شده به اصل این مبانی و ساختار. رضا نایبی از این جهت واقعا یک شاهکاری بود که مردم نشون دادن، ارائه کردن، و یک شبه معجزه بود. این منطق انقلاب بود که همون منطقه بود که اصلا سال 57 مردم رو کشید تو خیابون، همون منطقه بود که دوران موشکباران تو شهرهای مرزی ما زیر بمباران مردم می آمدن انتخابات شرکت می کردن به دستور امام. اون منطقه که هر وقت به خطر افتاد انقلاب و نظام و این نهادهای رسمی و اداره های حکومتی و مسئولین رسمی ما کم آوردن و نتونستن مشکلات رو بحران ها رو درست مدیریت بکنن، باز مردم اومدن کف خیابون. این یک منطقه بسیار قوی و استثنایی و مهمه، باید به او خیلی اندیشید و توجه کرد. خب از تعمیر ایشون میگه که من 40 سال فرمانده ام، تو جبهه‌های مختلف جنگیدم، ولی چه کنم که کسی که اطاعت نمیشه چطور فرماندهی کنه؟ فرمانده یعنی یک عده باید فرمانبر باشن، فرمانده بدون فرمانبر چجوری فرماندهی کنه؟ میگه من هر کس باشم با هر تجربه‌ای، هر کس باشم، هر چه تجربه و آگاهی و مهارت داشته باشم، با شما نمیشه پیروز شد. پیروزی و شکست رو به عهده کسی دیگه نندازید، به عهده تقدیرم نندازید، بگید آقا قسمت ما بود شکست بخوریم یا یک عوامل دیگری. هیچ شکست و پیروزی بدون دلیل نیست. شکست و پیروزی رو به شانس و تصادف و اتفاق و طالع و این چیزها نسبت ندید. با حقیقت تلخ که ضعف خودتونه روبرو بشید و مسئولیت بپذیرید. و مشکل در فرماندهی من نیست، مشکل در سیاست مداری منم نیست، مشکل در اینه که فرمانده بی فرمانبر کارش پیش نمیره. خب این مشکل تو انقلاب ما نبود، به طوری که سرنوشت کشور و انقلاب بست باشه. هم امام هم رهبری وقتی که تو یک عرصه محکم و صریح دیگه فرمان میدن، ملت میان. یعنی اینجا ما درست فرمانده بی فرمانبر داریم تو بخشای از مسائل، از جمله بین خود مسئولین بیشتر، اما مردم، منظورم همین توده مؤمن مجاهد از مردم، اون بخشی که همیشه تو همه صحنه‌ها بودن و هستن، اینا واقعا کاری نکردن که تو انقلاب اسلامی فرمانده بی فرمان بر باشه. و یک نمونش این قضیه نهدهی بود که کار عظیمی کرد. ما هنوز نمیدونیم چه توطئه‌ای شکست خورد، بعدها معلوم شد، بعد از اون سالها بعد معلوم شد و حالا داره صداش میاد بیرون. مثلا این کلینتون میگفت که میلیاردها ما خرج کرده بودیم از قبل، از سالها قبل زمین سازی کرده بودیم که به محض اینکه یک چنین فرصتی پیش بیاد چجوری باید عمل کرد تا سیستم سقوط کنه. همین اوباما اگه اولی که آمد یادتونه دیگه، با چراغ سبز آمد، گفت که ما می‌خوایم روابطمون رو با ایران خوب کنیم، ما مثل بوش نیستیم و از این حرفا. تا قضیه سال 88 شروع شد و راه افتاد و تو تهران و اینا، اوباما آمد صحبت کرد، از یکی از نامزدها که اینا میگفتن رأی آورده مستقیم حمایت کرد، اسم آورد، رئیس سیا اسم آورد، نخست وزیر اسرائیل آمد حمایت کرد. چی شده که اینا دارن حمایت میکنن از تو؟ امام گفته بود که هر وقت دیدید آمریکا و انگلیس و اینا ازتون حمایت میکنن، بفهمید یک غلطی کرده اید، یک اشتباهی، مسیر خطا دارین، ولی چرا اونا از شما حمایت میکنن؟ امام گفت یک معیار برای که بدونید تو مسیر هستید یا نه اینه که آمریکا و این قدرت ها مخالف شما هنوز هستن یا نه. اگه یه لحظه دیدید دیگر مخالف نیستن با شما، میخوان شما بیاید سر کار بمونید، بدونید یک غلطی کرده اید و از مسیر خارج شدید. خب اینا بازم متوجه نشدن و بعدها معلوم شد که چقدر سرمایه گذاری شد اون سال 88 تو ایران. اصلا اینا برنامه گفتن این پروژه رو ما هر جا اجرا کردیم، 1000 رو اجرا کردیم، هر حکومت رو خواستیم پایین کشیدیم، 4-5 جا این پروژه اجرا شد، 4-5 تا حکومت عوض شد. متأسفانه حکومت ها پایگاه مردمی نداشتن، حکومت های بلوک شرق سابق تو اروپا بودن، تو آسیای میانه که سقوط میکردن، چند هزار آدم میامدن میگفتن انتخابات تقلب شده، یک رنگی رو مطرح میکردن به عنوان آرم. خب این همه قبل از ایران بود و هر 4-5 کشور مسلم پیروز شدن اونا. بعد هم امریکا صریحا اعلام کرد ما بودیم، متحدینمون بودن، نیروهای ما بود، پول ما بود. اینجا نتونستن. لازم هم نیست اون طرف جاسوس باشه از قبل، اونا کار ندارن، جاسوس مخوای باش مخوای نباش، پروژه وقتی شروع شد مدیریتش میکنن. ما این کارو میکنید و زمینه اجتماعیشو فراهم میکنید، بعد معلوم نیست کی میاد تو کف خیابون از این فرصت استفاده و سوء استفاده میکنه و چه اتفاقاتی میفته و دیگه شما خودتونم نمیتونید کنترلش کنید. و همین اتفاق هم افتاد دیگه، که حالا عاشورا و امام حسین و بعد در نهدی دیگه اینا رو جمع کرد. و این خیلی مسئله مهمی بود در این قضیه، نقش رهبری برای حفظ جمهوریت با محتوای با ارزش پرچم‌داری ارزش‌های اسلامی. Thank you.